چه اون راننده همه گرفتار بشن.
آقا امان از دست این موتور سوارا. موتور سوار دیدیم یه تون بار زده، اصلا از تونل رد نمیشه، انقدر ارتفاع بارش بالاست. با یه دستش هم موبایل دستش رو هم داره چت تصویری میکنه، هم داره اس ام اس میده، با اون دستش چجوری داره این موتور رو هدایت میکنه خدا میدونه. والا حرکات آکروباتیک و اصلا معلوم نیست دارن چی کار میکنن و کجا داریم میریم. آقا این موتور سواری که شما، آقا این موتور سواری که الان داشتی دفاع میکردی، با این چیزا ما داریم میبینیم امروز. خیلی ممنونیم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رو 16:55 دقیقه بشنوید.
شانزده و سی دقیقه رادیو تهران و برنامه مستند تهران جوانان تقدیم به شما.
بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این امامت خواهم کرد.
ماندن تا پای جان،
ایستادن و سرود پیروزی سرودن
در
تهران جوانان.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز، شنونده خوبی که دارید ما رو با رادیو تهران در برنامه تهران جوانان همراهی میکنید. من امروز قرار مستند خودم رو در شهرک گلستان ضبط کنم، یاس چهلم، صحبت میکنم با یکی دیگر از جوانان نمونه شایسته و خودکفای ایرانی. خانم سلام و لحظه هاتون به شادکامی انشاءالله سپری بشه.
سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، خصوصا جوانان عزیز کشورمون. عرض سلام و احترام دارم. سمیه شمس هستم، فعال اجتماعی. قصه از اونجا شروع شد که من پدرم جزو یکی از خیرین روستا بودن و آمد و رفتایی می شد در به خونه. حالا یه سری جوانای روستا می اومدن یه مبلغی رو قرض می گرفتن برای کار باغ و نمیدونم معیشت و یه سری کارآفرینی ها می اومدن یه مبلغی رو قرض می گرفتن و می رفتن. بعد خب به ذهنم افتاد که جور دیگه این اتفاق بیفته که نیاز نباشه حالا بیان در خونه.
چقدر قشنگ. کدوم روستا پدر شما زندگی میکردن؟
روستای مؤمن آباد. من اون زمان فرمانده بسیج خواهرانم نداشتیم. پیشنهاد شد که خب بسیج خواهرانم اتفاق بیفته توی روستا، حالا بسیج برادرانم داریم.
فکر میکردید اگر پایگاه بسیج خواهران شکل بگیره چقدر میتونه کمک کنه به اون روستا، چقدر میتونه دغدغه های شما رو کمتر کنه؟
خب خانم های روستا، دختر خانم ها، خانم های جوان فعالیت داشتن ولی کم و بیش، نه به اون صورت که خیلی فعال باشن، نقش آفرینی داشته باشن. و این خوب نبود که حالا فقط بیان و از یه برنامه که برادرانت صورت میگیره استفاده بکنن برن، در صورتی که میتونستن خیلی بیشتر نقش داشته باشن.
دوست داشتید مستقل باشن خانم ها؟
بله دقیقاً.
بعد چی شد؟ بعد پدر رو دیدید که سری افراد بهشون مراجعه میکنن، این به ذهن خودتون خطور کرد که حالا من باید بلند شم، من باید به جوانای روستا کمک کنم.
دقیقاً. من سال اول دانشجویی بودم که فرماندهی بسیج روستا رو پذیرفتم. در کنارش بلافاصله اینکه من فرماندهی بسیج رو پذیرفتم، خودم یه صندوق قرض الحسنه تشکیل دادم به نام سید الشهدا با مبلغ خیلی کم. شاید باورتون نشه مبلغ 5 تومن اون زمان میذاشتن خانوما. به 50 نفر خانومای روستا عضو صندوق شدن. ماهیانه حالا قرعه کشی میشد یا به صورت نیاز سنجی میشد که چه کسی نیازش اولویت داره، اون مبلغ رو بهشون میدادیم. یه روند خیلی خوبی بود، خیلی اتفاقای جالبی با اون مبلغای خیلی کم میافتاد به واسطه برکتی که داشتش. صندوق یه صندوق خیلی با برکت و باشوری بود که اتفاقای خیلی قشنگی میافتاد. یکی مثلا توی مدرسه روستا، توی دبستان روستا یه وقتای نیاز میشد ما از این صندوق برای رفع مشکل اون مدرسه استفاده میکردیم. بسیج به این شکل یه دفعه تقارن پیدا کرد با خانه فرهنگی که فرمانداری میخواست توی روستاها برای خانمای بی سرپرست، حمایت از خانمای بی سرپرست داشته باشن.
چه اتفاقای خوشایندی در روستای شما قرار بوده؟ البته در کل روستاهای کشور اتفاق افتاده بود.
این خانه فرهنگ یه طرحی بودش که توی کل روستاها قرار بود اتفاق بیفته. پیشنهاد سرپرستی 3 تا از روستاها رو به من دادن از جانب فرمانداری امور بانوان که از فن حرفه‌ای یه سری مربیای آموزشی می‌بردیم توی روستا، بعد کلاس شیرینی پزی، نمیدونم گلیم بافی، بعد مخصوص خانومایی که سرپرست خانواده بودن سری کلاس های آموزشی میذاشتیم، کلاس های قرآنی داشتن برگزار میکردیم که کامل 3 تا روستا رو تحت پوشش داشتیم. مربی رو میبردیم سر ساعت، آموزشش رو میدادن، برمیگردوندیم. سری دخترای جوان رو کلاس های جداگونه گذاشته بودیم، کلاس کاراته داشتن، کلاس یوگا داشتن، کلاس های ورزشی رو. به این طریق ته 4 سال این خانه فرهنگ و برنامه رو داشتیم که پوشش میداریم.
چه اسم قشنگی هم داشته، خانه فرهنگ. از طریق خانه فرهنگ تونستید کارهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی و هنری و در کنارش کارآفرینی رو به بانوان روستا هدیه بکنید. خانم شمس تنها بودید، یه جوان بودید، ابتدای سالهای جدید دانشگاه شما بوده، ابتدای روزهای دانشجویی شما بوده، چطور این مسیر رو پیش رفتید که به اینجا رسیدید؟
مسیر سختی بود چون واقعا حجم کلاس ها درس ها هم بود، ولی یه توکلی ایمانی من خودم وقتی که می دیدم که اتفاقای خیلی خوبی داره می افته. یعنی خانومی که درآمدزایی داشت دیگه نیاز نداشت که مثلا بخواد از دیگران کمک بگیره، تو بحث مالی نیاز به کمک دیگران داشته باشه، یا برنامه هایی که توسط دختران روستا اتفاق میفت که تا اون موقع نبوده.
چه برنامه هایی مثلا؟
برنامه هایی مثل جشن هایی که حالا برگزار میکردن با توجه به مناسبت ها، تا اون موقع همچین چیزی نبود. یا بچه هایی که مثلا توی مسابقات شرکت میکردن، مسابقات استانی، بچه هایی که کلاس کاراته رفته بودن رتبه می آوردن، خب بقا می آوردن، واقعا خب حال خوبی به خودشون دست می داد. اون حال خوبه به منم انتقال پیدا می کرد.
یک جریان، شما زمین ساز یه جریانی انقلاب شده توی روستا
دیگه. به هر حال تا جایی که می شد آره سعیم این بودش که هر کسی رو به نوعی بیارم پای کار. این مسیر تا اینجا ادامه پیدا کرد که خب بعد من دیگه از روستا اومدم شهر و شهر دیگه خب فرمانده بسیجی رو واگذار کردم به کس دیگه. همچنان گفتم خب من باید حالا یه کاری رو انجام بدم، چون تو ذاتم این بود که حتما باید یه کاری رو انجام بدم. یکی از امامزاده های شاخص که توریست خیلی رفت و آمد می شد توی مرکز شهر، یک روز ظهر که اونجا بودم، امامزاده محمد و جعفر، یک روز ظهر که اونجا بودم خب خیلی توریست ها رفت آمد می کردن و خیلی کسی نبود که از اینا استقبال گرمی بکنه. خب همجوری می اومدم مویتو می رفتن و بعد به ذهنم رسیدش که چقدر خوبه یه نفری باشه، حالا دست و پا شکستم که هستش، زبان انگلیس بلد باشه، یه خود باشون ارتباط بگیری، خوش آمدگویی داشته باشه اینا. بعدم با یه مربی زبان مشورت کردم، یه چیزایی بهم یاد داد، اینو بگو اینو بگو، بیشتر ارتباط روحی و چیز میگرفتم باشه.
استقبال گرم مهم بود.
تا اینکه بخوام کلامی خیلی باشون ارتباط بگیرم، چون حالا زبان خودم هم خیلی خوب نیستش، مسلط نبودم. از اونجا که دیگه به این شکل وارد امامزاده شدم، شدم یکی از خادمای افتخاری امامزاده. حالا برای اقامه نماز، نمیدونم مناسبت ها، جشن ها، با یه تعدادی دیگه از خانوما، دختر خانومایی که اونجا بودن، به صورت افتخاری فعالیت میکردیم توی امامزاده که مسئول اوقاف پیشنهادی دادن. اولین سال 96 بود که دقیقا میخواستن موکب بزنن کربلا، اولین سالی بود که میخواستن موکب اتفاق بیفته. موکبو که میخواستن بزنن پیشنهاد دادن که میتونید اونجا مسئولیت رو قبول بکنید، خب تجربه نداشتم.
کشور دیگه فراتر فعالیتاتون میشد، بالاخره قبول کردید یا خیر؟
یه کشور دیگه با فعالیت زیاد که وقتی که جلسه که گذاشتن رئیس اوقاف گفتن که من از این جهت، خب خیلی چیز داشتن که توی این خادمی شرکت بکنن، خیلی شوق زیادی داشتن که این برن این مسئولیت رو تجربه بکنن، اتفاقه براشون رقم بخوره. وقتی که جلسه ای که داشتیم ایشون فرمودن که فکر کنید اربعینه یه جمعیت نمیدونم خیلی زیادی، شما باید اینا رو باید روی بازی استقبال بکنید، پذیرایی بکنید، نمیدونم ببینید نیازشون چیه با توجه به اون شرایط اونجا، ببینید ظرفیتش رو دارید یا نه. چندین بار اینو تاکید میکردم، بعد من گفتم توکل به خدا، میگفت نه توکل به خدا یه چیز بیشتر از اینی میخوام. گفتم سعی میکنم تمام توانم رو بذارم، صد توانم رو بذارم که از پسش بر بیام. شون هم پذیرفتن با دو سه تا خانمای دیگه. ما سال اول 6 تا خانم جوان بودیم، خیلی دخترای کم سن و سال، اولین تجربه مالای کربلا شدیم برای خادمی موکب اربعین علی ابن مسلزا. دقیقاً 20 روز زمان می‌برد که دور از خانواده توی کشور دیگه، و با توجه به اون حجم کاری که بود باید با روی باز از زائر استقبال می‌کردی، با یه ظرفیت خیلی زیادی داشتی که حجم کارا باعث این نشه که شما با زائر ارتباط نگیری. حقیقت در کنار کارهایی که داشتم اون امداد رسانی که حالا از نظر پزشکی یه چیزایی برام بلد بودم هم اونم به کار می بردم.
ماشاءالله همه فن حریف بودی.
نه خیلی به اون صورت، ولی که اینکه به هر حال شرایط جوری بود که باید چیزی که در توان داشتی رو وسط میذاشتی و حتما پای کار بودی. خب سال اول، تجربه اول فشار خیلی زیادی بود، ولی خب خدا رو شکر رضایت خیلی کاملی داشتن. من توفیقی که داشتم 2 سال خادم موکب اربعین بودم و سال 96-97 بودن که بود که از آستان قدس رضوی خادم می گرفتن، خادم افتخاری. بعد چون تجربه خادمی توی کربلا رو دیده بودن، پیشنهاد کردن که خب ظرفیتش رو دارید، شما با زائرا ارتباط گرفتید، میتونید اینجا هم خدمت رسانی بکنید، میتونید حالا آزمون بدین. یه مصاحبه که داشته که خیلی هم سخت میگرفتن آستان قدس اوائل، خیلی سخت میگرفتن برای پذیرش خادم. حالا یکی 2 تا آزمون دادیم، آزمون حرمشناسی دادیم و یه مصاحبه انجام شد، یه مصاحبه دوباره آستان قدس اونجا انجام شدش که خب توفیق الهی بود که توی مصاحبه ها موفق شدم و به عنوان خادمیار آستان قدس هم مشغول به خدمت هستم.
من بارها از اعماق دل قلبم بر این جوانهای مؤمن و انقلابی سوخته و گداخته.
شما جوانها پایه های اصلی انقلابی هستید.
یا ذوالجلال والاکرام یا رب العالمین،
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند. جوان های مؤمن، این رابطه قلبی و ارتباط معنوی رو با خدا حفظ کنید و این برکات الهی را جلب میکنه و روح نشاط اسلامی رو در جامعه زنده نگه میداره.
کارگروه نیکوکاری وظیفش این بودش که یه سری نیازمندای محل رو شناسایی بکنه، با اونا ارتباط بگیره، نیازسنجی بکنه، ببینه دغدغه‌شون چیه، حالا طی نیازسنجیه اون رفع نیازه بتونه حالا خودشم یا با طریق بچه‌های مجموعه اون مبلغه رو جور بکنه، اون نیازه رو رفع بکنه. که خب ما توی محل شروع کردیم از دانش آموزایی که خانواده کم درآمد بودن، اینا رو شناسایی کردیم، براشون تابستون یه سری دانشجوهایی که جهادی فعالیت میکردن، معلمایی که بازنشسته شده بودن و فعالیت جهادی داشتن، تابستون کلاس زبان، ریاضی، حالا اون دروسی که ضعیف بودن توشو، این کلاس رو توسط این دانشجوهای جهادی و معلمان بازنشسته برای بچه ها برگزار میکردیم. از نظر داروی، خب خانواده هایی که میدیدیم که خیلی نیاز دارو داشتن، اینا رو شناسایی میکردیم. خب دارو برای یه بیمار جزء یکی از اولویت ها محسوب میشه، شناسایی میکردیم برای داروی رفع نیاز داروی این خانواده ها. اینا همه نیاز به یه تامین مالی داشتش. ما با بچه ها هم فکری کردیم خب چه کار بکنیم، از کجا درآمد داشته باشیم. یه سری دخترهای جوان بودیم که خب بچه ها خیلی روشون نمیشد که برن سراغ فلان حاج آقای بازاری، فلان خانوم نمیدونم درآمد دار یا نمیدونم صاحب کسبی هستن، از اینا بخوان کمک بگیرن. ما هم فکری کردیم، ما انواع بیمه ها رو داریم، حالا بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، نمیدونم بیمه سلام، انواع بیمه ها رو داریم. به ذهنمون رسیدش که به نام آقا صاحب زمان یه بیمه داشته باشیم، بیمه پدرم صاحب زمان، با روزی 1000 تومن که طی 30 روز میشد 30 تومن. این طرح رو ما اومدیم از خانواده خودمون، اقوام، دوستان، بچه ها یه حالت رقابتی گذاشتیم بین 20 نفر دختر خانمایی که بودیم. گفتش که من 20 نفر رو بیمه میکنم، یکی از بچه ها گفت من 8 نفر رو بیمه میکنم، یکی گفت 10 نفر رو بیمه میکنم. بچه ها شروع کردن به بیمه کردن خانواده ها به نام بیمه پدرم صاحب زمان. ما 200 نفر بیمه گذار اومدن توی بیمه ما شرکت کردن که خیلی جالب بود براشون که تا الان همچی بیمه ای نبوده که بخوان خودشون، خانوادهشون، نمیدونم زندگیشون، ماشین و خونه همه رو بخوان تحت پوشش آقای امام زمان ببرن، همه داشته و نداشتهشون.
بسیار خوب، بهتون تبریک میگیم به خاطر این فکر خلاقتون، به خاطر اینکه به آقا جانمان امام زمان علیه السلام توسل کردید، به خداوند توکل کردید و نتیجهش این شد که تونستید با یه یا علی گفتن، با یه یا مهدی گفتن، با همون 1000 تومن‌ها یک بیمه ای رو، صندوق بیمه ای رو تشکیل بدید و بتونید دل خیلی از بیماران و خانواده های محترمشون رو شاد کنید. اما شنوندگان محترم، توی اتاقی که نشستم که روبروی من خانم سمیه شمس هستن، یه بنری نصب شده که روش این نوشته هست: هر کسی عبادات و کارهای خودش رو خالصانه برای خدا انجام بدهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را برای او تقدیر می‌نماید. خانم، چه اتفاقی خوشایندی تو زندگی شما افتاده به خاطر این همه نیت پاک و خالصانه‌تون؟
خب خیلی برکات زیادی برای من داشته. من هر کجا که این کارها انجام می‌شد در کنارش می‌دیدم که خب دستم گرفته میشه، واقعا دستم گرفته میشه توی مشکلات، توی سختی ها. من اون مدده رو احساس میکردم و بیشتر به من قوت میداد که این مسیر رو ادامه بدم. من به واسطه بیمه پدر که توی مدرسه وارد شدم، جلساتی که انجمن مدرسه داشتن، خانواده های بیمه پدر رو پیشنهاد دادم سه‌شنبه‌های مهدوی. بعد خیلی اتفاقات خوبی توی مدرسه به واسطه این بیمه افتاد. یعنی
مثلا بخواید برامون چند موردش رو تعریف کنی؟
بله، لوله کشی مدرسه ترکیده بود توی زمستون، بعد دیگه مدیر مدرسه شرایطش نبود که بخواد از خیرین کمک بگیره. به واسطه این بیمه پدری که گذاشته شد، خب اون لوله کشی رفع شد که بچه ها چند روز قطعی آب داشتن، هی نمیدونم لوله یخ میزد بعد آب قطع و وصل میشد. بعد یه سه‌شنبه‌های مهدوی و این بیمه پدر باعث شد که خب مادری بودش گفتش که آره من با شرایط خیلی خاصی، واقعا جزء خانواده های کم درآمدی بود، ولی توی این بیمه شرکت کردم، نیت کردم و با مشارکتم توی این بیمه پدر، یه بیماری خیلی سختی که داشتیم که میگفتن نه احتمالا علاج نداشته باشه و فلان، نیت و نزدیک کردم، رفع شد، واقعا بیماریم رفع شد که من مدد آقا امام زمان رو دیدم، برکاتش رو دیدم که حالا توسط این بیمه مشارکت تو این بیمه برام صورت گرفته.
سمیه شمس اینجا برای ما الگو و نمونه هستن، الگویی که میتونیم از لحظه لحظه زندگی جوانیشون درس بگیریم، سلاحه زندگیمون قرار بدیم، تلاشش و پشتکارش و همت و اینکه از لحظه های قشنگ خودش مایه گذاشت برای اینکه دل دیگران رو شاد کنه. خانم شمس، به حضور، به وجود شما و جوانانی چون شما خیلی افتخار میکنید.
خواهش میکنم، بزرگوارید. توفیق الهی بوده، همش توفیق الهی بوده که ما رو توی مسیر قرار داد و حمایت کردم. دعای خاص پدر و مادر بوده، حمایت خانواده بوده و راهنمایی‌های اساتیدی بودن که توی این مسیر واقعا حامی ما، راهنمای ما بودن.
بله، الان پدر فعالیت‌های شما رو رصد می‌کنن، نظرشون، نگاهشون نسبت به دخترشون چیه؟
پدر یک ساله که در قید حیات نیستن.
روحشون شاد باشه که با تربیت صالح و شایسته شما قطعا الان جاشون خوبه، قطعا دارن اون دنیا به شما افتخار میکنن، چرا که تربیتی که شما رو کردن تونستید دل خیلی از هموطنان خوب ما رو شاد کنید به هر دلیلی، به هر بهانه. ببخشید من اگر شما رو رنجیده خاطر کردم در فراق پدر. انشاءالله روحشون شاد باشه. صحبت پایانی شما در این مستند امروزمون.
حقیقت تو جایی که من خاطرم هستش، خب توی خانواده این بود که دستگیری بشه، کمک بشه. تو توی مسیری من فردی کار میکردم، یعنی خودم بودم، ولی خب از مسیر روشن این الگو رو گرفتم، این درس رو گرفتم که باید کسای دیگه هم در کنار خودم پای کار باشن. چرا؟ چون یک روزی میرسه که دیگه توانه نیستش، دیگه شاید اون زمان رو نداشته باشم، شاید اون فرصت رو نداشته باشم، دغدغه باشه ولی توان نباشه که بخوام این مسیر رو ادامه بدم به تنهایی.
انشاءالله این مسیر همچنان روشن باشه، پر امید و پر انگیزه ادامه راه رو طی کنید.
بزرگوارید، سلامت باشید و موفق و پیروز باشید.
بسیار خوب، شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه های قبل ما رو هم شنیدید، میبینید چه جوانان شایسته ای داریم، شنیدید از فعالیت‌هاشون، از کارهاشون که فی سبیل الله انجام میدن و دل و جانشون میتپه برای هموطنانشون. افتخار میکنیم به این جوانان، انشاءالله افتخارهای بیشتری رو کسب کنن. ممنونم که همراه برنامه مستند امروز تهران جوانان بودید. تا هفته آینده، یا حق، خدا نگهدارتون.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
صدای شهر.
آقای موتورسیکلت سوار، کجا داری میری با این عجله؟ آخه پیاده رو که جای موتور سواری نیست. تو پیاده رو هم داری خلاف جهت میری، هم پشت سر هم داری بوق میزنی که آبرا برن کنار واسه که تو رد بشی. خودت میدونی داری چی کار میکنی؟ به نظر شما کی باید با این موتورسیکلت سوارای متخلف برخورد کنه؟ آقای پلیس راهور عزیز، خسته نباشید.
ترافیک
در بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید یاسینی شاهد ترافیک سنگین هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا میدان شهید کلاهدوز هم شاهدیم. در بزرگراه بسیج هم در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگین مشاهده میشه. همین وضعیت ترافیکی رو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی هم شاهدیم. در بزرگراه امام علی هم در مسیر شمال به جنوبشون طوری که مانیتورها نشون میدن از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه و در مسیر مقابل در مسیر جنوب به شمال همین بزرگراه هم از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم. همینطور در بزرگراه آزادگان هم در این لحظه در مسیر شرق به غربش از خیابان فدایان اسلام تا بزرگراه شهید کاظمی شاهد ترافیک سنگین هستیم. با ما تماس بگیرید و به ما بگید چه رفتارهایی از کاربران ترافیکی باعث عصبانیت شما رانندگان محترم و عابران پیاده میشه. حتما سوال میکنین که کاربران ترافیکی دیگه کی هستن؟ بله، خود شما عابران پیاده، رانندگان محترم و البته بله موتورسیکلت سواران. شما موتورسیکلت سواران عزیز، همین الان 88-822-3001 رو بگیرید و در ارتباط با موضوعی که خدمتون اعلام کردم با ما صحبت کنید. اما گزارش خانم افشارنژاد.
این رانندگی کدوم رفتار سایرینه که موجب عصبانیت شما میشه؟
زمانی که حق تقدم رعایت نمیکنن، مراعات بقیه راننده ها رو نمیکنن، راهنما میزنی راه نمیدن بهت. متاسفانه کاش اینطوری نبود، فرهنگ ما یه ذره غلطه. بعد وقتی که بخوای بپیچی راه ندادن بیشترین چیزی که اذیت میکنه، میپیچن جلو آدم دیگه. این مراد نکردن بقیه بیشتر.
شما عصبانی میشی؟
سعی میکنم کنترل کنم، ولی بله آدم خب عصبانی میشه. خیلی سعی میکنم کنترل کنم، ولی خب دیگه
با کنشتون
دیگه خیلی دیگه عصبانی میشم، یه بوغه بلنده دیگه کار دیگه نمیشه که. در اون حدی میتونم کنترل کنم خودمو، درستم نیست. بالاخره دیگه ملت دغدغه دارن، هر کی یه جور عصبیه دیگه.
چقدر رفتارهای نابجا از سایرین در یک سفر رانندگی میبینی؟
والا متاسفانه کم نیست، خیلی زیادم نیست، ولی کم نیست. مخصوصا قسمت زمانی که شلوغ میشه، ترافیک میشه، قسمت‌های شلوغ خیلی بیشتره.
قسمت‌های شلوغ شهر.
شلوغ شهر.
اینجاست که میبینید ارزش نداره بخواییم واکنش بد نشون بدی؟ چون تعداد زیاده.
واقعا ارزش نداره. خدایی نکرده ممکنه طرف از یه چیزی ناراحت باشه، یه کاری دست خودشو خود من بده. یا خواهد تو خود من. نه، باید همدیگه رو درک کنیم یه مقدار دیگه. هممون توی همون شرایطیم دیگه، کارش هم نمیدید دیگه. فقط باید همدیگه رو یه ذره بیشتر درک کنیم. ادامه ندادیم دیگه، چون به صلاح نیست.
در مورد آبرین چطور؟
آبرین حالا خیلی مشکلی نیست خدا رو شکر، ولی مخصوصا وسط های شهر، قسمت هایی که تردد آبرین بیشتره، اونا هم همینطور. مثلا میبینین چراغ قرمزه، ماشین تو بخواد رد بشه میبینی اصلا ماشین راه نمیده، پشت هم هی میرن و میاد، مراعات نمی کنن دیگه، میگه ماشین وایسه دیگه، رعایت نمی کنن. سبز ترافیک هم هست، شلوغ هم هست، آدم ها که مثلا رد نمیدن آبرین، من مجبورم وایسه، دوباره چراغ قرمز میشه دیگه، بازم گیر میکنی، ترافیک هم ادامه پیدا میکنه.
اینجا شما رو خیلی عصبانی میکنه؟
نه این زیاد عصبانی نمی، بیشتر راننده ها که اذیت میکنه اون بیشتر.
یعنی از آبرین زیاد عصبانی نمیشه؟
نه خیلی، آبرین دیگه چون من خودم شاید خیلی وقت رعایت نکنم واقعیتش دیگه. آها. نه آبرین واقعا خیلی چیز نیستش، خیلی اذیت کننده نیست، بیشتر راننده ها.